حالا جه وصول بستناه بهمن 90
این گروه بعدی میان.
بله
شو 5 نفر دیگه شدن.
نه کفایه نه
اون گروه های حسینی اینا که
بله امشب بله. امروز به
زنگ زدن حق باید بشن اون بنده خدایی که شیخ
های توسی فقط دیگه
یه او 4 نفر یه نفر 5 نفر یعنی دیگه کسی نمونه
میدونم اون 4 تا خب مطلع
دیگه نمیدونم
خب چون بودن خب اون شب گروهشون یکی بود
بعد 2 نفر بود اون بر 1 نفر بود دیگه بقیه رو خبر ندارم. بسم الله. بله من آقا چیز بودم محضر شریف شما عرضم که ما را درگیر بحث شدید و گرفتاری شدید بودجه کردن و روز چهارشنبه شب که من پروازم 9 بود مجبور شدم پرواز کنسل کنم. رفتم کمیته بودجه شورای عالی تا 9 در کمیته بودجه بودیم. پرواز صبح گرفتیم 5 2:30 شب با ماشین رفتیم به پروازم نرسیدیم. یک مشاکلی عارض شد لذا الان این مباحثه صبحمون رو مجبور شدیم امروز 8:30 برگزار کردیم. یعنی از 6:30 صبح باز بحث بودجه بودیم تا الان. یعنی همطور هی تا الان که میگم یعنی درگیریم شدیداً. یه جان حالا خیلی مشکلات داریم. دعا بکنیم. آه جان آقا مثلا مشکل حوزه مال وقتی است که این ردیف بودجه ها مطرح میشه. آقا حوزه باید سر سفره صاحبش داره بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خب بحث ما در ارتباط با فرمایش محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه بود که نائینی فرمایش فرمودن در مسئله مسببات اگر مسئله سبب و مسبب باشه در موارد شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در سبب ما دیگه نمیتونیم به خلاصه اطلاق امضاء مسبب تصحیح بکنیم همه اسباب را، چون متیقن و سببیه را ناگزیریم اخذ کنیم و مشکوک و سببیه را گرفتار میشیم که بعد توضیح دادیم. مثلا اگر کسی در سبب در بی مثلا شک کرد که آیا معاطات که ایجاب و قبول فعلیه در مقابل ایجاب و قبول لفظی آیا سببیت داره از برای مثلا ملکیت یا از برای مبادله یا نه، اگه کسی شک کرد امضاء مسبب دلالت نمیکنه بر امضاء سبب، چون اسباب تو یک رتبه نیستن، متیقنش مسلمه، ما بقی مشکوکن و از عدمش. بعد پیشنهاد فرمودن محقق نائینی که یه راه ما داریم و اون راه این است که ما مسئله رو به آلت و ذل آله برگردونیم نه سبب و مسبب. و فرمایش فرمودن که مسئله آلت و ذل آله ناظر به این نکته است که ما در مواقعی که یک فعل یک سبب تولیدی داریم مثل مثلا القاء فی النار که سبب تولیدی است برای احراق، اونی که مقدور ماست مستقیما سببه و مسبب به توسط سبب مقدوره. این مسئله رابطه سببیت و مسببیت. اما اگر مسئله آلت و ذل آله بود، اونی که واقعا تحت اختیار ماست خود ایجاد خود معامله است. ما وقتی که اراده میکنیم انشاء بیع را، انشاء بیع در واقع فعل ماست، اما فعلی که آلتی دارد که در مقام مثال زدن عرض کردیم مثل این است که ما یه فعلی داشته باشیم مثل مثلا نوشتن که به واسطه یه قلم مقدور یعنی انجام میشه، ولی خود فعل فعل فاعله. نائینی میخواد بفرماد اونی که ظاهره اینه که در اینجاها ما یک فعل داریم که او فعل ماست و اون انشاء مثلا بیعه، اون فعل فاعله، اون فعل بایعه، منتها بایع اون فعل را به واسطه یه وسیله ای مثل خلاصه ایجاب و قبول لفظی یا ایجاب و قبول فعلی انجام میده. ایجاب و قبول فارسی یا ایجاب و قبول عربی عیبی نداره، اما اون فعل. بعد نائینی فرمود اگر این طوری معنا کردیم معامله را که ما سبب و مسببی نداریم که یه وجودی برای سبب داشته باشیم یه وجود دیگری برای مسبب داشته باشیم، بعد بگیم وجود سبب تحت اختیار ماست، وجود مسبب از طریق سببش مقدور ماست که دو وجود بشن، بعد گرفتار اون شک و شبهه ها میشیم که وقتی اون وجود دوم امضا شد، امضاء مسبب که وجود دومه دلالت نمیکنه بر امضاء همه اسبابی که بعضیا متیقن السببیان و بعضیا مشکوک السببیه. نه، ما در واقع یه وجود داریم و اون ایجاد در واقع اراده انشاء بیعه. این اراده انشاء بیع، حلیت انشاء بیع بنابراین که امضا بخوره به این اطلاق داره، اطلاقش ناظر به اسباب مختلف است. بله، شما وقتی میخوای انشاء بیع بکنی میتونی انشاء بیع بکنی با صیغه لفظی عربی، میتونی انشاء بیع بکنی با صیغه لفظی فارسی، میتونی انشاء بیع بکنی با صیغه‌ای که ایجابش مقدمه، میتونی بالعکس انشاء بیع بکنی با صیغه‌ای که قبولش مقدمه، یا انشاء بکنی با فعل. اختلاف آلات مطرحه، اما اطلاق انشاء بیع و حلیت انشاء بیع همه این آلات مختلفه و ابزارهای مختلفه انشاء بیع رو میگیره. اینطوری نائینی، لذا اینطوری میفرماد نائینی ما در واقع یه چیز بیشتر نداریم و اون انشاء بیعه، اسباب مختلفه پیدا میکنه، اطلاق امضاء انشاء بیع همه این اسباب رو میگیره. اگر مولا میخواست به تو بگه آقا انشاء بیع بکن با این وسیله نه با وسیله دیگری، مثل اینی که به تو بگه بنویس، اما با قلم بنویس، با خود نویس ننویس، بنویس با نمیدونم دست بنویس، با وسیله الکترونیکی ننویس، خب بالاخره میتونه محدودیتی در آلت نوشتن به وجود بیاره، نیورده. در مقام بیان بوده اطلاق حلیت انشاء بیع که اراده فاعل، اراده بایع تعلق گرفته به انشاء بیع، اینا همه رو میگیره، لذا مشکل حل. محقق نائینی اینطوری تبیین فرمودن که پس اگر من رابطه را رابطه سبب و مسبب گرفتم با دو واقعیت طرفم که دومی از طریق اولی مقدور منه، اگر آله و ذل آله شدن با یه واقعیت طرفم که او واقعیت فعل اختیاری منه ولی ابزاری میخواد بخواد، وقتی یه واقعیت اطلاقش بقیه ابزارها رو میگیره، مگر مولا قیدی بزنه تقییدی به وجود بیاره که فرض عدمشه. این توضیح فرمایش محقق نائینی. بعد عرض کردیم برای در واقع تحلیل این فرمایش چند جور به این فرمایش اشکال گرفته شده. یک اشکال استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله فاضل گرفتن و تعبیر کردن که در مقام اشکال به محقق نائینی، گفتن که اصلا این حرف در این کلام از شخصیتی مانند مرحوم نائینی خیلی بعیده. در این کتاب 252 صفحه اصول فقه شیعه جلد 2 خواستن اشکال بگیرن که انه نائینی خواسته بگه سبب چیز صیغه به تنهاییه، اینطوری فهمیدن از فرمایش نائینی، که چون که انه نائینی خواسته بگه سبب صیغه به تنهاییه، بعد گفته نه سبب صیغه نیست، سبب صیغه ایست که از اراده جدی مثلا بایع و منشأ مربوط به انشاء بی نشأت بگیره، مثلا اینطوری. ما عرض کردیم نه، انصاف مطلب اینه که اینطور نخواسته نائینی بگه. نائینی همطور که من عرض کردم و از عبارات محقق خویی و دیگر تلامذه محقق نائینی برمیاد، نائینی نخواسته بگه که سبب صیغه به تنهایی است یا صیغه به اضافه قصد انشاست، که اگر حاضلی یا نائمی تنطق به صیغه کرد کسی گیر کنه. نه، نائینی خواسته بگه ما فعل فاعل را چه میدانیم، اینطوری خواسته بگه. آیا فعل فاعل، اونی که فعل فاعله و بلا واسطه فعل فاعله، انشاء مثلا بیع یا انشاء صیغه است؟ اینطوری خواسته اینو بحث کنه، خواسته بگه عرفاً اونی که ما میفهمیم و اقرب به فهم عرفی ماست اینه که در اینجور موارد اونی که فعل فاعله انشاء بیعه و اهلیت اهل الله البیع امضاء بیع، امضاء هلیت انشاء بیع رو درست میکنه، نه هلیت در واقع تنطق به صیغه به قصد انشاء را. خواسته اینه بگه، خواسته بگه ببین ما دو جور فعل داریم، یه فعلی که سبب تولیدیه، یه فعلی که سبب تولیدی نیست. اینطوری خواسته تحلیل کنه مطلب رو. اگر اینطوری فهمیدیم که ظاهر عبارت محقق نائینی اینه و ما دایی نداریم یه طوری اینو معنا بکنیم بعد بیان بگیم اشکال، اصلا یه اشکالی بگیم، بگیم مثلا با سیستم فضل نائینی جور در نمیاد. نه، آقای نائینی اگر اینطوری معنا کردیم، اگر اینطوری معنا کردیم که فهم محقق نائینی اینه که توضیح دادیم، اون موقع اشکال خوبی که به کلام محقق نائینی وارد میاد همین فرمایش صاحب المحصوله. این فرمایش خوبی است انصافا، چون محقق نائینی فرموده اون چه که حرف حساب میشه ها، ببین خیلی مرتب میشه. نائینی فرموده ما عرفا از بی اینو میفهمیم که اونی که فعل منشأ و موجده در واقع ایجاد بیعه، انشاء بیعه. اینطوری اگر اونی که فعل ماست انشاء بیعه، نه تنطق به صیغه به قصد انشاء که بعد او بشه فعل مسببی که سبب تولیدیش دست ماست، یعنی قشنگ عرفیش کردیم، اون موقع اشکال آیه سبحانی وارده. حرف خوبی هم هست، حتی اشکال مال خود ایشون نیست، مال استادشون هست، امام در کتاب بیعه. من حالا چون بحث بیعه میخوام بکنم متعرض میشم، ولی اشکال خوب استفاده کردن از اشکال خوب اینجا پیاده کردن. اشکال اینه اون موقع که آقا اگر ما هلیت انشاء بیع را، هلیت ایجاد بیع را فهمیدیم، خیلی خوب، حالا این انشاء و ایجاد، اراده انشاء، اراده ایجاد، شارع گفته احل الله البیع یعنی حلال، شما اراده کنی، شمای بایع، شمای موجد، شمای منشأ، اراده بکنی ایجاد بیع، خیلی خوب، منتها اراده کن ایجاد بیع رو با هر آلتی که خواستی، بسیار خوب، حرفی نیست. اراده ایجاد بیع با آلات مختلف صحیح هست، که این آخر حرف نائینه اینه، این سبب یا مسببه؟ ما دعوامون سر چیه؟ تعبیرشو تعبیر خیلی خوبه ها، تعبیر آی سبحانه انصافا تعبیر خوبیه. و به ذالکه یعلم انما اجاب به خارج عن المفروض، لان مبنى الاشکال تعلق تنفیذ است بالبیع المسببی. ما دعوامون سر ملکیت یا بفرمایید مبادله است. اگر ما دعوا رو بردیم سر هلیت اراده ایجاد بی، خیلی خوب، اراده ایجاد بی درسته، اراده انشاء بی درست، اراده انشاء بی یعنی هلیت ملکیت، اراده ایجاد بی یعنی هلیت مبادله، دعوا الان تازه اولش میشه. شما اراده ایجاد بی را حلال دونستی و برای اراده ایجاد بی اطلاقی قائل شدی که همه آلات رو گرفت. بسیار خوب. لذا این مطلب مطلب اساسی خواهد بود انصافا، که شما اگر اراده ایجاد بی رو حلال کردی، اراده ایجاد بی به معنای حلیت ها در سبب استعمال، منتها سبب را نائینی میگفت سبب صیغه با قصد انشاء، یا سبب تولیدی صیغه به تنهایی نیست. شما دارید میگید سبب اراده انشاء. خیلی خوب، سبب اراده انشاء. سبب اگر اراده انشاء بود، خب حالا اراده انشاء این ملکیت، اراده انشاء بی این مبادله است. تازه اول کلام نائینی که اینو گفته، عبارت محقق نائینی که نه نه عزیزم امام عبارت محقق ببین اونی که نه اونی که محقق نائینی تلامذش مرحوم کاظمی و مرحوم آقای خویی ازش نقل کردن، آقای خویی در چیزش هم هست، همین عبارت آقای سبحانی است. اونی که عبارت نائینی نقل کردن یه جمله است،
امضا ناظر به مصدقه.
نه نه، خب ما میخوام بگیم نشد، ما میخوام بگیم محقق نائینی. اونی که شما فرمایش فرمودی چی بود؟ فرمودید ها سبب از کار در آوردی، اراده انشاء بی را. ببین نائینی اینو گفت، نائینی گفت آقا ببین نائینی گفت
امضا شده
خودمون. میخوام حالا بگم اینو از عبارتش این در نیومد، استدلالش استدلال نائینی این شد که من یک فعلی دارم که او فعل بایعه و اون فعل آلتی داره به نام صیغه. فعل بایع آلتی دارد به نام صیغه. خیلی خوب، فعل بایع چیه؟ خود نائینی تصریح میکنه، میگه فعل بایع اراده انشاء بیعه. اراده انشاء بی فعل مستقیم بایع است و یه واقعیت راست هم میگه، یه واقعیت. و صیغه وسیله شه، چه صیغه فارسی چه صیغه عربی چه فعل. خیلی خوب، اگر اراده انشاء بایع فعل مستقیم بایعه و احل الله البی از نظر نائینی اینو حلال کرده، خیلی خوب حلال کرد، اطلاقش هم همه آلاتو گرفت بگیره، مسبب از آب در نیومد. از اینجا معلوم میشه اشکال دومی که ما انشاءالله بعدن توی فقه در فقه به همین استفاده میکنیم، فرموش هست امام همینیست که عرض میکنه، آی سبحانی فرموده ها، ولی کاش که مستندش هم میفرمود. بعدن انشاءالله تو بحثای فقه بی این کار انجام میدی با من میای آقای آج آقا. اگر این قضیه درست در آمد که چی؟ که ما اراده انشاء بیع را کردیم فعل مستقیم منشأ و موجد و بایع، و اطلاق حلیتش را ناظر به حلیت همه آلات گرفتیم، اگه این در آمد اشکال دومی اینجا وارد میاد. اشکال دومی ایشون وارد کرده آیه سبحانی، حالا به یه معنا توضیح اشکال اوله، به یک معنا اشکال دومه، و اون این که ملکیت یه امر اعتباریه، اراده یه امر تکوینیه. اگر اراده انشاء، اراده ایجاد، انشاء اینجا یعنی ایجاد، اراده ایجاد بی حلاله، حلیت یک چیزی که از مقوله تکوینه نمیتواند اینه حلیت چیزی باشد که از مقوله اعتباره. امام هم داره همین مطلب رو، بخاطر همین میگه بعدن میبینید که فرمایشه، نه اتفاقا توضیح اولیه، بعدن میبینید که الحمدلله شما مراجعه خوبی کردید، معلوم میشه این فرمایش های سبحانی هم فرمایش استادش هست امام در کتاب البی. من الان چون در صدد تفصیل بحث فقهی بی نیستم، میخوام بحث اصولی مجلو ببرم که آقا جان پس حواستون باشه، ما برداشتمون از فرمایش محقق نائینی اینه که محقق نائینی قائل است به این که ما آل و ذل آلشکی کردیم، اطلاق احل الله البی اراده انشاء بی را، اراده ایجاد بی را علا اطلاق حلال کرده، و حلیت اراده ایجاد بی ربطی به حلیت ملکیت که منشأ از این انشاءه نداره، ربطی به حلیت مبادله که منشأ از این انشاءه نداره. ما یه انشاء داریم، یه منشأی داریم اینجا. اگه این شد اشکال آیه سبحانی که به تبع استادشون حضرت امام در کتاب البی وارد شده، درست در میاد. برخلاف اشکالی که محقق خویی کرده، خوب دقت کنید، محقق خویی اینطوری به نائینی اشکال نگرفته. آیه میلانی بیاد آقا تو فضای محقق خویی وارد چی؟ محقق خویی، خواهش دارم، آمده به محقق، بعد از که توضیح داده، محقق خویی خوب توضیح داده، فرمایش نائینی رو انصافا خوب توضیح داده، توضیحی که آیه سبحانی دادن از محقق خویی که بحث آلت و ذل آله است، نه بحث سبب و مسبب. خوب اینا رو توضیح داده، سبب تولیدی و مسبب به واسطه سبب و اختیار و اراده و همون چیزایی که گفتیم خیلی خوب محقق خویی توضیح داده. بعد آمده بگه اما فرمایش نائینی ناتمام. آیه خویی خواسته اشکال کنه. چطور؟ ببینید که همین اشکال محقق خویی رو استاد بزرگان حضرت آیت الله فاضل وارد کرده. آی فاضل دو تا اشکال وارد کرده، یکی اون توضیح اولشه که گفته بعید این حرف رو نائینی بزنه، که اصلا ای کاش که نمی فرمودن، یعنی توضیحات آی خویی رو اگر کاملا ورود می فرمودن اونطوری به نائینی اشکال نمی گرفتن. یه اشکال دومی آی فاضل کرده که این اشکال آی خوییه به محقق نائینی. اشکال چیه؟ ببینید آی خویی اشکال گرفته، آی خویی اشکال گرفته یعنی چی نائینی میگه یه فعله؟ چطور ما بگیم یه فعله؟ ما اگر بپذیریم که سبب مثلا از جنس لفظ، مسبب از جنس یه امر اعتباری است، حالا شما نمیگی سبب، بگو آلت. آلت لفظ تنطق به این الفاظ یا انجام این افعال، دا این فعلای معاطاتی. چطور ممکنه شما بگید مسبب و فعل یا مسبب و لفظ یکی هن؟ چه شما اسمشو بذاری سبب، چه بگی آلت. آلت بگی یا سبب بگی، مقایرت مسبب و این آلت و سبب مسلمه. از افعل ازالک به قول آی فاضل ما یه شاهدی داریم، چون مسببمون امره بفرمایید اعتباریه، آیه خویی فرمودن، آیه فاضل هم استفاده کردن، چون مسبب ما یه امر اعتباریه، این عدل و دلیله که این امر اعتباری این اون واقعیت های تکوینی نیست. خواهش میکنم، ما میخواییم بگیم نمیفهمیم این اشکال. اگر شما آقای خویی حرف نائینی رو اونطوری معنا کردی که اول قشنگ معناش کردی، دیگه یه فعله. اما یه فعل سببه نه مسبب. خوب دقت کنید فرق اشکال آقای سبحانی به تبع امام با اشکال آقای خویی چیه. ببین ما اینجا یه فعل داریم و اون فعلمون اراده ایجاد بیعه. آلت از حریم فعل رفت بیرون، چون اگر حرف نائینی رو قبول کردید که یک فعل در کاره و اون فعل بیواسطه بایعه، دیگه نباید آلت رو وارد حریم بفرما فعل کنی، بعد بگی مقایرت بین بعتو و اشتریتو لفظن یا فعلا با ملکیت مسلمه. نائینی بعتو و اشتریتو رو در حریم فعل وارد نکرد. نائینی بعتو و اشتریتو رو چی کرد آقا؟ آلت گرفت. فعل را اراده ایجاد بی گرفت. انصافا آیه سبحانی اینجا که با استادش هست امام رفته، خیلی خوب رفته، جدا شده از این اشتباه کاری ها. هست آیه سبحانی اینجا خیلی صاف، شما فعل را اراده ایجاد بی باید بدونی. اراده ایجاد بی غیر ملکیت یه حرفه، آلت غیر از ملکیت ربطی به این بحث نداره. بله بابا مقایرت باشه، فعل یه فعله، سبب و مسبب دو واقعیتن از نظر آقایان. خوب دقت کنید ها، سبب و مسبب بله همین میخوام ما میخوام ما چون وارد میدونیم تو حالا تو همین فضا تلقیش کنید مطلبو. ببین سبب و مسبب دو واقعیتن، اگر سبب و مسبب دو واقعیت شدن اون موقع مغایرت مال دو واقعیته. بر مبنای فرمایش محقق نائینی ما دیگه اگر مسئله سبب و مسبب رو گذاشتیم کنار، از دو واقعیت جدا شدیم، یه واقعیت بیشتر نداریم و اون چیه؟ اراده ایجاد بی. اراده ایجاد بی اون یه فعل دیگه، مغایرت در کار نیست. اشکال سقربی مغایرت نکنید، نگید چه فرق میکنه ما تعبیر به سبب کنیم یا تعبیر به آلت کنیم. آخه خوبی اشکالی زدی کرده، گفته چه ما تعبیر به سبب کنیم چه تعبیر به آلت کنیم، اینا مغایرن. نه آقا، اگر تعبیر به آلت کردی فعل بلا واسطه فاعل اراده ایجاده، اگر تعبیر به سبب کردی همونطور که خود شما درست توضیح دادید فعل بی واسطه فاعل کیه؟ فعل نه، فعل بی واسطه فاعل اراده ایجاد سبب، ایجاد سبب به قصد انشاء میشه فعل بی واسطه، مسبب به توسط فعل مقدوره که میشه سبب تولیدی. بابا اینا دو تا بابه، خود شما با این توضیح قشنگی که دادید قشنگ ما رو راه بندازید، یا فرمایش محقق نائینی را درست معنا کنید که درست معنا کردید، عجیبه ها. اگر لازم ما با آقای خویی میخوایم بگیم همین، میخوایم بگیم آقای خویی یا شما تابع توضیح در واقع آقای فاضل بشیم ما و بگیم نائینی اون حرفای عجیب غریب زده که بریم تو فضای اشکالات مغایرت و نمیدونم اینجور، یا اگر قشنگ حرف نائینی رو توضیح دادید برای ما که بابا نائینی داره میگه عرفن یه فعل داریم و اون فعل بله بیواسطه بایعه، یعنی اراده بگو آقا ایجاد و انشا. اگر یه فعل داریم و اون فعل اراده ایجاده، نائینی حق داره که بین آلت و ذل آله و بین سبب و فرق بگذاره دیگه، اشکال نگیرید به نائینی حرفو. اگر یه فعل شد، خواهش دارم، اگر یه فعل شد و اون فعل اراده ایجاد سبب بود، اون موقع شما حق دارید بگید خیلی خوب اراده ایجاد سبب آیا عین نه عین ذل آل است، عین مسببه یا نه. اراده ایجاد سبب یعنی اراده ایجاد بی عین ملکیت، اون موقع حق دارید. اشکال های سبحانی، اشکال امام، اینا اشکالاتو قشنگ شما رو گذاری کنید که صاف در بیاد. ما با توضیح بسیار خوبی که محقق خویی در ارتباط با نظریه محقق نائینی میده و زمینه اشکال اول آقای فاضل کلن منتفی میشه، زمینه اشکال دوم خود آقای خویی که آقای فاضل فرموده منتفی میشه. یتبین به ما مر به این که بالاخره شما درست فرمایش آقای نائینی رو توضیح بدید، یا مثل بفرمایید امام رضوان الله تعالی علیه و تلمیز بزرگوارش هست آیت الله سبحانی اینطوری توضیح بدید که توضیح خوبم خدای خویی داده، حتما به عبارات ها مراجعه کنید. اگر اینو گفتید تنها اشکالی که باقی میمونه اینه حلیت اراده ایجاد بی به معنای حلیت ملکیت نیست، چون اراده ایجاد یک عنصر تکوینی است در باب بی به معنا که به منزله سبب ملکیت یا مبادله یا هر چیز دیگری که شما اسمشو بذارید اون یک امره آقا اعتباری. تمام شد. هست آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه وقتی اون دوتا اشکال رو بر نائینی میگیره که ما واقعا اون دوتا اشکال رو قبول نکردیم و نفهمیدیم خود دوتا اشکال به کجا برمیگرده، میخواد خودش مشکل حل کنه. مشکل چی بود؟ مشکل این بود که ما اسباب بگو آقا متعدده داریم، بعضی ها متیقن و سببیه، بعضی ها مشکوک و سببیه، مسببی داریم. یه بار دیگه سبب و مسبب رو بگیم. مسبب مثلا ملکیت یا مبادله است، سبب صیغه عربی لفظی ماضی با قصد انشا، این متیقنه. اما صیغه فارسی مشکوکه، فعل معاطاتی مشکوکه، خیلی خوب. حالا این اسباب مشکوکه را از حلیت مسبب چطوری در بیاریم؟ آقای فاضل میگه من راه حل بهتون میدم. راه حل ایشون متخذ از توضیحات آقای خوئیه. اینجا دیگه باز آقای فاضل تقریبا تابعه محقق خوئی است با این توضیح که عرض میکنن. یه راه حل هم از آقای سبحانی دادن، بحث ملازمه عرفیه که متخذ از بیان استادشون هست امام. راه حل آقای فاضل اینه، میگه خب حالا که نائینی نتونست با آله و ذل آله مسئله را حل کنه، نتوانست حل کنه، چون به نظر آقای فاضل میگه به نظر ما مغایرت وجود داره و دو واقعیتر، چه اسمشو بذارید آلت، چه اسمشو بذارید سبب، چون نتونست حل کنه، ما باید یه طور دیگه حل کنیم. چطور حل میکنیم؟ اینه تقریبا اشکال و جواب آقای خویه. راش اینه که ما بگیم ما در اینجا یه مسبب داریم یا مسببات متعدده داریم. چون اعتقاد داریم که حالا اینو مفصلتر بعد توضیح میدم، چون اعتقاد داریم ما در اینجور موارد مسببهای متعدد داریم. مفصلم اینو توضیح میدم. مثلا زوجیتی که بین زید و هند اعتبار میشه غیر زوجیتی است که بین بکر و مثلا فلان خانم انشاء میشه. اینا دوتا واقعیته چون مسببها بفرمایید متعددن. وقتی که صیغه عربی ماضی سببیت داره برای ملکیت، ملکیتی اعتبار میشه که وقتی صیغه فارسی میخواد سببیت برای ملکیت داشته باشه در واقع ملکیت دیگری اعتبار میشه. وقتی فعل میخواد سببیت داشته باشه ملکیت دیگری اعتبار میشه. اگر ما امور اعتباریمون رو مثل زوجیت یا ملکیت به تعدد اسباب و به اختلاف اطراف، به اختلاف مالک و مملوک متفاوت دیدیم، متعدد دیدیم، اگه این مبنا را پذیرفتیم که ما در اینجور موارد امور اعتباریمون را متعدد میدانیم، اون موقع میتونیم بگیم چه فرقی میکنه. اگر مسببات متعدد داریم امضای مسبب ناظر به همه این مسببات، ناظر به همه این مسببات متعدده، و چون ناظر به همه مسببات متعدده است همه اسباب متعدده را حلال میکن. ما ناظر، ما چیز نداریم که بگیم اگر من خلاصه ملکیت رو اعتبار کردم در هر سببی با هر طرفی همون یه ملکیت اعتبار شده. ایشون میگه نه. حالا این یه توضیح میخواد، من بعدن تو میخوام یه اشکالی رو تذکر بدم بعد شما روش دقتی بکنید تا بعد برای حلش یه مقدار عمیق‌تر بحثو پیگیری کنیم. ایشون خلاصه فرمایشش اینه، میگه ما وقتی میتونیم بگیم اشکال وارده که با مسبب واحد در فضای تعدد اسباب طرف باشیم، که انه معلول واحدی داریم که یه علت متیقن داره یه سری علل مشکوکه داره، میگیم خب این وجودشو با همون علت متیقن درست میکنه. اما اگه معالیل متعدده داشته باشیم و در ادله امضا که مسبب و شارع امضا کرده همه اون معالیل مد نظر باشن، دلیلی نداریم بر تقییدش به بعضی از معالیل، اگه همه این معالیل متعدده که هر کدوم تناظری دارن با اسباب متعدده، این ملکیت مربوط به صیغه عربیه، این ملکیت مربوط به صیغه فارسیه، این ملکیت مربوط به فعله، این ملکیت مال ایجاب و قبول عادیه، این ملکیت مال وقتی است که قبول بر ایجاب مقدمه، و ملکیت در همه مواردش امضا شده، پس معلوم میشه که همه اسبابش درستن. که ما حسل فرماش محقق خویی هم همین دو تا جمله است که عرض میکنم. محقق خویی میخواد بگه آقای نائینی چون من ثابت کردم یه مقایرتی وجود داره بین آلت و ذل آله و بین سبب و مسبب، و مشکل شما در آله و ذل آله حلال مسئله راه حل شما حلال مشکل نیست. مغایرت مسلمه، تعدد مسلمه، اما تعدد هم در ناحیه آلات، هم در ناحیه اسباب، هم در ناحیه چی؟ مسببات. وقتی ما مسببهای متعدد داریم که همه مورد تأییدن، دلیلی بر تأیید یه مسبب دون مسبب شما نداریم. وقتی مسببات متعدده داریم که همه مورد تأییدن، از تأیید همه این مسببات شما میتونید تأیید همه اینا وارد بر یه جا که نمیشن که شما بگید من به متیقنش اخذ میکنم، مشکوکش رو میگم اصل عدم تأثیرشه. بنابراین محقق خویی مرحوم آقای فاضل رضوان الله تعالی علیهما فرمودن بله ما میتونیم مشکل حل کنیم و بی نیاز بشیم از تحلیل محقق ناینی. حالا من نکته ای که میخوام یکم روش دقت کنید تا بعد ما دقیق تر این مطلب رو پی بگیریم اینه، خب این فرمایش تارتن از یه اصولی صادر میشه که اطلاق شمولی رو میفهمه و قبول داره، تارتن از یه اصولی صادر میشه که اصلا قبول نداره اطلاق بدلیت و شمول داره. عجیب از حضرت آقای فاضل که مسئله تمسک به اطلاق را اطلاق، این دعوا الان سر اینه، اگر اطلاق ادله امضا محل بحثه، اگر اطلاق ادله امضا محل بحثه، معنا نداره کسراتش طبق مبنای مختارتون. اینو من توضیح میدم و از همینجا معلوم میشه پاسخ آقای سبحانی که به تبع استادش امام هم گفته ناتمامه. بله بله بله، اشکالی که میخوانیم بکنیم مشترک الوروده. آقای سبحانی تمسک کرده به ملازمه عرفیه، نخواسته حرفای آقای فاضل رو بزنه، خواسته بگه ملازمه عرفیه داره امضاء مسبب با امضای همه اسبابش. نمیدونه اگر امضا مفاد اطلاق دلیله، اصلا در اطلاق دلیل کسرتی نیست، کسرتی نیست. حالا اینو داشته باشید، یه ذره روش کار میکنیم با هم دیگه، این کسرت رو یه ذره توضیح میدیم. اطلاق از همینجا معلوم میشه حق با خود امام در اصوله که اصلا متعرض نشده. معلوم میشه بیانات حضرت امام جناب آقای میلانی در فقه ناظر به ناظر به جواب علل مبناست. نه در خصوص بی هم که بگه ما یک جواب مبنایی داریم، یک جواب بنایی داریم. تمسک به تمسک ملازمه علل مبناست، تعدد علل مبناست. تلامذه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه علال امام و علا بعضهم و دام واقعا ذل بعض دیگه از بزرگان حوزه هستن، این عزیزان باید حواسمون باشه مبنای ما در اطلاق و بنای ما در اطلاق چیه. انشاءالله اینو توضیح میدی، یه مقداری توضیح میدم که دیگه خیلی بحث اطلاق عام قاطی نشه با این بحث ما. اگر ما علال برای حل امام برای پاسخ به محقق ناینی خوبه، اما حق بله حق این است که ما اگر در باب مسبب آمدیم کار کردیم و در باب مسبب خواستیم تمسک به اطلاق ادله امضا کنیم، سیستممون رو در باب اطلاق اگر خواستیم پیاده بکنیم، خواهید دید که اصلا کسراتی توش در نمیاد. این که من دارم میگم دیگه، وارد دیگه، امام رضوان الله تعالی علیه اگر بخواد مبنای خودشون رو در باب اطلاق اعمال کنن، حق عدم تعرضه. یعنی ما همین که ما ماهیت مسبب را نه اطلاق درسته حالا دیگه بعد ببینیم. بعد خلاصه حواستون باشه اگر ما سر این مبنای عنایتی داشته باشید، ببینید این کسراتی که محقق خویی قائل شده و هستهای فاضل خواسته ازشون استفاده بکنه و یه تنظیری درست کنه بین حلیت مسبب با اون حلیت سببش در فضای کسرات، یا ملازمه عرفیه‌ای درست کنه محقق سبحانی در این رابطه با مبنای ما در باب اطلاق که اینا مختارشونه و اختیار میکنن و دفاع ازش میکنن در مقابل محقق نائینی، در مقابل محقق خویی و تفکیک اطلاق را به بدلی و شمولی اشکال میگیرن جور در نمیاد. و اگر ما باشیم و اونجا ببینیم مطلب رو انشالله فردا شب تمام بکنیم. بله تقریبا همینطوره. نه ولی حالا بعد ببینیم پس اگر ما تو اطلاق موندیم و اطلاق مسبب رو درست کردیم که درست میکنیم، ببینیم مطلب باید با فرمایش حضرت امام اونجا در اصول حل بشه تا انشالله ببینیم.
اطلاق سبب نتیجه نمیده
من که گفتم لیست مراجعه تو و گوش میدم.
ثم ان التحقيق عدم جواز تمسش بالاطلاق لوزعت الالفاظ للاسباب صحیحه و کانت ادله الانفاظ نازنه. میگه اگه اینطوری باشه اطلاق غلطه تبقیه مبنی.
بله دیگه
اجرا نده.
چرا؟
تنها را اگه
تو همون مبنایی که تو گفتیم سبب صحیح شرعی میشه اجمال پیش میاد
و ادله امضا هم
ناظر به اسباب باشن. یعنی بی رو به یه سببی ببینیم.
نه ببین اسم
بله
بله للمسببات آقا اگه ادله امضا رو ناظر به مسبب بدونیم، هرچند موضوع له و سبب شرعی شرعی هم بدونیم، بازم اطلاق صحیحه. چرا؟ اما اذا
کار ناظر به
مسبب نمی‌کنه اینجا.
بله میدونم. بله خب
اگه ما بگیم موضوع له امینه، سبب صحیح شرعیه، درست؟ اما ادله انفاظ رو ناظر به مسببات بدونیم، یعنی مستعمل فی غیر موضوع له باشه. فلا ينبغي ان اطلاق این ادله ناظر به مسببات،
اطلاق به کانت ادله الانفاظ ناظر الى المسببات، یعنی چی؟
یعنی ما بگیم مستعمل فی غیر موضوع له
دیگه. حالا
صحیح
حالا
بگیم وضعش
حالا نه یه راه دیگه هم داره. حالا بعد بگه شما نظرتون متفاوته
فی ان اطلاقها ملازم لانفاظ الاسباب العرفيه.
بله
اسباب. یعنی ما میتونیم از این راه بازم بگیم که صحیح شرعی هم اطلاق جاریه. همین
آقا
ثانیه نظر این خیلی مهم مزاج،
یعنی
باز باید ما متعرض بشیم.
اطلاق مقدمه بر
اصول اساسی. تو اصول نباید متعرض بشیم. چون میگه اطلاق جاری نیست. سبب صحیح شرعی اگه قائل شدیم،
ها دیگه میگه اطلاق جاری میگه.
شما میگید امام تو اصول اینو نمیگی، اینو ما میگی. امام نه با تو اصول مبنای ناین
لزومی
نداره.
نه.
اما بابا اگه کسی خواست
بابا چرا رفتی یه جا دیگه؟ نه شیخ اصلا خودت شلوغش کردی باز دوباره. بیا ان شاء الله بشینیم صحبت کنیم. بیا بشینیم ببین چوری هول هولی طوری به هم وصلشون می‌کنی خراب میشه. بیا بشینم من گوش کنم فرمایش تو استفاده می‌کنم.
امام چطور فهمید آلت
ها؟ عرض می‌کنم دیگه. عرض می‌کنم. شما بیا بشین.
متن شده داینایی.
جا مگه اطلاق؟
از این قسمت مقدمه
بر اصول عملیه نیست. هیچ جا به عدم سرایت و حکم اطلاق به افراد ملتزم نشده.
توی
امام کتب فقهی قلم شریف خودشون هیچ جا ملتزم نشده. تو اصول تا آخر ملتزم بوده. آقای فاضل، آقای سبحانی، نؤمن و وقف رو به بعضن واقعا یه جا میان یه جا انکار میکنن. حالا با توجه به این انسجام عبارت امام تو اصول شاید بتونیم یه حمله دیگه کنیم عبارت های فقهیشون. ایشون خواسته حکم عقل در وادی انسان بعد از قبول اطلاق در مقام جهل و سرایت بده به افراد.
یعنی چی؟
تعویل ها. یعنی بگیم چون بالاخره خب تمام موضوع خود بندل جد درست شد، بعد در وادی امسان حکم افراد معلوم میشه از باب اون عقل، از باب عقلا در واقع. امام خواسته سر احکام افراد رو توی فقه که توضیح بده سر جاهای مختلف، تو حدیث رفع هم همینطور، تو جای مختلف هم همینطور، خواسته در واقع سرایت حکم به مصداق از باب حکم عقلا درست کنه بعد از که تمام موضوع قبول کرد. ولو عبارات بعضی آبیه و الا امام هیچ جا ملتزم به اطلاق شون نیست.
یعنی عبارات شما های درست کنه. حالا من فردا
عرض عبارات
ها، حالا فردا عرض ما رو سر این عبارات ببینید. من ببینیم درست میشه
نایی.
باش
یعنی آقا هیچ جمل الا اینکه بگیم که نمیدید دیگه.
بسیار حالا من فردا عرض بله امکانش هست، ابی نداره. یه جمله ای هم داره ایشون تو همون ذیل بحث اطلاق، اینو شاید تاییدم بفرماست. بله اینم شاید تایید کنه. یه جمله ای داره ایشون بعد عرض میکنه. ولی شما بیا اینو ما بفهمیم
آقا مگه اطلاق مقدمه بر اصول عملیه
نیست؟ آقا این آقا یه چیز مراجعهش مراجعه خوبی بوده، حق یه وقت مشاوره ای داره، یه وقتی بهش بده. همین برای فردا شب یه وقتی بهش بده بشینیم ببینیم که چون انصافا مراجعه کرده ها، یعنی الان بیعش و تحقیقش و هیچ ربطی به عبارت های اصول ما نداره، خوب مراجعه کرده.
جا مگه اطلاق مقدمه بر اصول عملیه نیست؟
بله.
چرا آقای نائینی قبل از جریان اطلاق گفته اسباب متیقن متیقنا در مشکوک ها برای اجاره میکنه؟
در کجا؟
میگه تایید مسببات با فرض آلت و زل تو قبل از اینکه جواب بده تو اشکالش به مشهور میگه تایید مسبب قدر مدت
نمیخواد از کار بندازه ته
خب میدونم چطور در مقابل
دیگه ملاحظه اطلاق ظهور نداره دیگه
عملیه میگه میخواد انکار ظهور بکنه خب نه بعد اسم اطلاق بیاره بعد بگه ظهور نداره
نه ظهورش باب اطلاق بوده از باب اطلاق بوده خاصه بگه وجود نداره
خاصه ظهور
است بله نه اطلاق الان مصداق ظهور اینجا اطلاق
چه رفتی داریم به عام خاص؟
مال زید مال وقتی زید میگه یه مسبب داریم ولی عام میگه یه مسبب
نه نه نمیکنه این باب اینه که اتحاد غیر دلالته عام خاص دلالته اینجا اتحاد خارجیه بله نه مشاوره ادامه بحثمون یه بحث دیگه چه ربطی داره بو حالا باید دوباره با آقا این میگیم ربطی نداره بو نه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله